أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
از یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند التماس دعا داریم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم با ادامه برنامه امروز. در این لحظه برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده تقدیم به شما میشه، ویژه قیام 19 دی ماه مردم قم و پیروزی انقلاب اسلامی.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت بخیر. صدای ما را از رادیو گفتگو میشنوید. ما با یک برنامه دیگر از گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. یک بخشی رو همکارانم آماده کردند، بشنویم و به استودیو برگردیم.
ده 17 دی ماه 1356 مقاله توهین‌آمیزی توسط شخص شاه و ساواک تدوین و در روزنامه اطلاعات با نام مستعار احمد رشیدی مطلق به چاپ رسید و به ساحت مقدس امام خمینی رحمت الله علیه توهین گردید. این خطای راهبردی رژیم شاه باعث اعتراضات 18 دی ماه و سرانجام قیام 19 دی ماه مردم شریف قم گردید که با حمله حکومت پهلوی و کشتار مردم رنگ خون به خود گرفت. با این حال خون مردم قم هرگز خشک نشد، بلکه 40 آن در تبریز و سپس یزد و شهر به شهر ایران ملت انقلابی و اسلامی ایران زمین قیام‌های خونین خود علیه رژیم شاه و حمایت از انقلاب تاریخ ساز امام خود را رقم زدند. روندی که سرانجام یک سال بعد در دیماه 57 موجب فراری شدن شاه و پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 گردید. با این حال آنچه امروز واجد اهمیت است، پاسداشت این جرقه آغازین انقلاب است که با قیام 19 دی ماه مردم قم در سینه تاریخ ماندگار گردید. قم نه تنها مرکز انقلاب اسلامی در سال 1342 و قیام 15 خرداد بود، بلکه در 19 دی ماه نیز روند پیروزی این شجره طیبه را تکمیل نمود. در ادامه با حضور کارشناسان سیاسی و با تحلیل و بررسی موضوع برنامه خواهیم پرسید که مهمترین دلایل شکل‌گیری قیام 19 دی ماه 1357 چه بود؟ قیام مردم قم چگونه روند پیروزی انقلاب اسلامی را تسریع نمود؟
30,010,35 شماره پیامک شبکه گفتگوست و 162 شماره رابط عمومی سازمان صدا و سیما. این دو پل ارتباطی است که شما شنوندگان محترم می توانید نظرات ارزشمند خودتون رو درباره برنامه ما مطرح بفرمایید. همچنین با استفاده از همین شماره پیامک که یک بار دیگه عرض میکنم خدمت شما 30,010,35 میتونید سوالاتون رو در خلال برنامه ما از کارشناسان محترمی که در استودیو حضور دارن یا به صورت تلفنی در خدمتشون خواهیم بود بپرسید که ما در حین برنامه مطرح میکنیم. ما با یک برنامه دیگر از گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه ما قیام 19 دی ماه مردم قم و پیروزی انقلاب اسلامی است. در استودیو در خدمت آقای دکتر حمزه علیپور هستیم، مدرس دانشگاه و پژوهشگر. گفتگو رو با ایشون آغاز میکنیم. آقای علیپور، به سال 56 برگردیم، 19 دی ماه. بفرمایید که برای شروع گفتگو بفرمایید که چرا مردم در 19 دی ماه 56 قیام کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و ارادت دارم. اجازه بدید قبل اینکه من جواب حضرت عالی بدم یه موضوع رو اول خدمت دوستان عرض بشم. حرکت های انقلابی از آغاز تا پایان واسه رسیدن به پیروزی یه مسیر رو طی میکنن، یه مسیر رو سپری میکنن که هر مرحله تو این مسیر سهم خاصی رو تو بحث پیشبرد انقلاب داره. مرحله ای که آغازگر یه جورهای آتشزا، یه جورهایی باعث تحول میشه تو بحث هر انقلابی، اصطلاحا به این میگن که اون تحول شتابزا یا ایکس فاکتور. قیام مردم قم دو سال 1356 یکی از همین موردا بود که وقتی که رژیم پهلوی با توجه به این که میخواست تفکر انقلاب سفید رو بیاره و یه جورهای حضرت امامو داشت وصل میکرد به چپگراها، چپگراهایی که ذاتن یه جوری نوع ساختارشون تو بحث جنگی بود، تو بحث عرض بوجودشون که نظامی کار میکردن، در صورتی که تفکر حضرت امام اصلا تو بحث مارکسیستی به هیچ عنوان نبودش، صرفا یه بحث مذهبی بود که با یه ساختار تفکر خاص خودش. وقتی که اون سال اومدن 17 هم آیه هویدا شروع کرد مقاله ای رو علیه حضرت امام تنظیم کرد که به دستور خود شاه تنظیم شدن همین مقاله به دست و تایید وزیر اطلاعات وقت اون موقع، این مقاله اومد توی روزنامه 18 دیما چاپ شد. چاپ شدن این مقاله و که یه جورهای شاه داشت فرار میکرد که مقصر بندازه گردن حضرت امام، مردمی که اون موقع بصیرت دینی داشتن و یه جورایی بصیرت داشتن نسبت به اون و حضرت امام خوب میشناختن، نسبت به این قضیه اومدن اعتراض کردن. 18 این بحث راهپیمایی شروع شد تا 20 ادامه داشت. اوجش 19 ساعت 4:30 بعد از ظهر به بعد بود که به حد بالا رسید این راهپیمایی، طوری شد که شاه دستور شلیک مستقیم داد و مردم قم رو شهید کرد. من آمار دقیقی تو بحث شهدای قم ندارم، ولی ساختاری که اون موقع اتفاق افتاد، شاه با این کار یه جورهایی میخواست کل فشار رو بندازه گردن امام و اون بحث انقلاب سفید خودش رو به محقق کنه و بگه که حضرت امام خمینی بود که باعث میشه که نظر ما به اون انقلاب سفید اصلی که میخواییم مردم به سمت یه تحول جدید، به سمت از بوجود برابری در مقابل خدا و اینکه صرفا کل احکام خدا رو در زمین اجرا کنیم، این امر باعث شد که مردم قوم وارد کف خیابون بشن و اعتراض کنن.
آقای علیپور، در از سال 42 که نهضت مبارزه شکل میگیره تا همین 19 دی ما اتفاقات خیلی زیادی میفته، بعضیش بسامدهای خیلی بیشتری هم داشته، اما 19 دی یک شکلی از در واقع یک نقطه عطفی است در طول دوران نهضت مبارزه. تفاوتش چیه با اون اتفاقات که تا پیش از این افتاده بود؟ چرا انقدر این روز در واقع یک جرقه بزرگی میشه برای پیروزی انقلاب اسلامی؟
ما از سال 1342 خرداد 1342 تا دقیقاً طبق فرمایش شما تا 19 خرداد ما راهپیمایی های قیام های داشتیم، نه فقط صرف مذهبیون ما، کلن زیاد بود، ولی اینکه علت ماندگار شدن این اتفاق حرکت مذهبی سیاسی بود که عجین شد با این ساختار. یعنی اون موقع اگر قیام های صرفا سیاسی بودند ره به جایی نبردند، وسط راه کار عقیم شد، ولی مذهبی سیاسی بودن این و اکتفا کردن به یه فرد واحد که میتونه راهبری خوبی کنه باعث شد که این قیام به نحو احسن هدایت بشه و نقطه اوج خودش و تعالی خودش رو تو سال 1356 19 به نحو احسن خودش رو نشون بده و نمود پیدا کنه این ساختار. قاعده ای که این اتفاق افتاد اینجوری بخوام بگم خدمتتون، ببینید برگردیم اون موقع آسید مصطفی خمینی رو شهید کردن، حالا حرف و حدیث زیاد بود، آسید رو که وقتی شهید کردن و با توجه به این روزنامه که چاپ شد یه جورهایی داشتن اعلام میکردن که روحانیون و مذهبیون هدفشون بحث پسرویه، یه جور ارتجاع، یعنی به شما کمک نمیکنن این ساختار ما بخوایم به اون هدفی که شاه میخواد برسه برسه، در صورتی که روحانی ما به هیچ وجه من وجود ساختار ارتجایی نداشتن و بیشتر به بحث پیشرفت دولت به شرطی اتکا به خود نظام نه به وابستگی به بیرون. این کاری که اتفاق افتاد باعث شد که یه مقدار مردم قوم نقطه عطفی بشن، یه جورهای ایکس فکتوری بشن که تو اون مسیر که بعدن همین اتفاق بیفته. ما بعد 14 سال دوباره بعد به 14 ماه بعدی به انقلاب اسلامی به 1357 برسیم که به انقلاب ما پیروز میشه.
ببینید چاپ مقاله توهین‌آمیز در روزنامه اطلاعات بالاخره یک راهبردی است که رژیم طاغوت انتخاب میکنه برای مبارزه با نهضت، شاید به زعم خودش برای ایجاد مانع بزرگ مقابل نهضت، ایستادن مقابل ملت. اون راهبردی که فکر میکرد از این مقاله میتونه در واقع دنبال بکنه چی بود؟ یعنی چه استراتژی برای خودش انتخاب کرده بود از طریق به اصطلاح چاپ این مقاله توهین‌آمیز؟
این سوال خوبیه. ببینید وقتی که شاه از سال 15 خرداد تا 19 دی ماه فهمید که داره اتفاقای خاصی میفته و اون ساختار نظامش و حکومتش داره متزلزل میشه، لذا تو دو مرحله اومد کاری انجام داد. مرحله اول این بود که سیستم خارجی خودش رو وابسته کرد به کارتر که یه جورایی با آمریکا وابسته کرد که آمریکا بیاد از شاه و حکومتش حمایت بکنه و یه قدرتی به شاه بده و یه جورایی حکومت شاه رو تثبیت کنه. به خاطر همین دهه 1956 کارتر وارد ایران شد. این اتفاق تو بحث بیرونی بود که کارتر اومد داخل که یه جورایی حمایت بلا منازع خودش از شاه اعلام کنه. تو مرحله دوم شاه باید یه جورهای حضرت امامو نسبت به این قضیه که تو افکار مردم یه جورهایی به عنوان سمبل معرفی شده بود و باید اون قپ کارو میشکن. لذا تو دو مرحله، مرحله ورود کارتر و حمایت آمریکا از خودش میخواست، مرحله دومی که تفکری که تا دیروز همه داشتن که خمینی داره به نحو احسن به عنوان رهبر داره شناخته میشه و یه پیامبر اون جامعه داره شناخته میشه، این پیامبری باید از بین میرفت، یه جورهای قپ کار حضرت امام باید شکسته میشد. این دو مورد باعث شد که بیاد مقاله ای رو تو روزنامه ترتیب بده که تو این مقاله ناخواسته وارد این بازی شد، با اون که من یه جایی مطالعه کرده بودم که شاه خیلی فشار داشت میورد که مقاله خیلی تندتر از این نوشته بشه، کل فشارش گذاشت یه جورایی حضرت امام رو وصل کنه به چپگراها. وصل کردن به چپگراها یعنی تفکر جامعه ایران رو داشت برمیگرد به این که امام خمینی هم با یه تفکر نوینی با همون تفکر چپگراییه و ساختار مذهبی نیست. این الکی دارن حرف از ساختار مذهبی میزنن. روی این حساب تو اون مقاله فشار رو بر این گذاشت که تفکر مردم یه جورایی چجوری عرض بکنم خدمتون، یه شیفتی، یه پارادایم شیفتی تو کل جامعه ایجاد کنی که مردم رو از رهبری حضرت امام به سمت خودش و اون بحث انقلاب سفید خودش هدایت بکنه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر علیپور. ما به صورت تلفنی هم در خدمت آقای دکتر حمیدرضا ترقی هستیم، کارشناس مسائل سیاسی. آقای ترقی سلام عرض میکنم خدمت شما، ممنونم از وقتی در اختیار ما قرار دادید.
باش بکنم بنده هم خدمت جناب عالی و میهمان گرامیتون جناب آقای دکتر علیپور سلام عرض میکنم و همچنین به شنوندگان عزیز هم عرض ادب و سلام دارم.
خیلی متشکرم. آقای ترقی از افراد با سابقه حزب مؤتلفه هستند. آقای ترقی من در مورد برنامه‌مون در مورد قیام 19 دی ماه مردم قم و پیروزی انقلاب اسلامی است. اینجا در استودیو در خدمت آقای دکتر حمزه علیپور هستیم، حالا هم تلفنی در خدمت شما هستیم. از شما میپرسم که چرا در واقع این قیام مردم قم انقدر تبدیل به یک نقطه عطفی شد در دوران مبارزات انقلاب منجر به انقلاب اسلامی و چطور انقدر سریع منتشر شد در سراسر ایران و اساسا میگن که جرقه اصلی پیروزی انقلاب اسلامی بوده؟ در خدمت شما هستیم.
بله، من توفیق داشتم که روز 19 دی در قم باشم و همون مقطع درگیری هایی که بین مردم و پلیس و در واقع شهربانی اون زمان صورت می گرفت رو حاضر و ناظر باشم. شهادت تعداد قابل توجهی از طلاب و مردمی که در خیابان چهار مردان و اطراف حرم حضرت معصومه اونجا تظاهرات داشتن رو ببینم. همونطور که دوستان اشاره کردن، خب شاه تصور میکرد که با نوشتن این مقاله در روزنامه اطلاعات و متهم کردن حضرت امام رضوان الله علیه به ارتجاع سیاه میتوانه در واقع زمینه از بین بردن هر گونه حرکت انقلابی در کشور را از بین ببره و مردم رو به این باور برسونه که حرکت حضرت امام و انقلابیون یک حرکت ارتجاعی و بازگشت به عقب هست در برابر تمدن بزرگی که شاه داشت دنبال میکرد. لذا بر همین اساس اونها همه تلاششون رو به کار بردن، با مجوز خود شاه این در واقع سرمقاله رو در روزنامه اطلاعات زدن، ولی این نمیدونستن که این نوع برخورد با مرجعیت و رهبری سیاسی و دینی ملت ایران که به هر حال از سال 43 در واقع تبعید شده از ایران و یاران اون در داخل کشور توانستن ملت انقلابی رو زمینه تکوینشون رو فراهم بکنن با سخنرانی ها، با منبرها، با برنامه های در واقع مخفی مبارزاتی، تصور نمی کرد که غیرت دینی مردم یک دفعه این چنین در واقع تجلی پیدا بکنه و برانگیخته بشه و به حمایت از امام و انقلاب اسلامی در واقع برخیزد. در روز 19 دی، یعنی روز بعد از اینکه این مقاله در روزنامه چاپ شد، تعدادی از علما و مدرسین حوزه علمی قم که در واقع شخصیت بارزش در اونجا مرحوم آقای فاکر نماینده دوره پنجم مشهد حضور داشتن، ایشون در واقع حرکت رو شروع کرد به سمت منظر حضرت آیت الله نوری همدانی و مردم هم در واقع به همون سمت حرکت کردند و خب بعد از رسیدن به منظر آیت الله نوری همدانی و سخنرانی که ایشون علیه رژیم شاه کردند، مردم کاملا آگاه شدند که حرکتشون در اون لحظه یک حرکت کاملا حساب شده، به موقع، به جا، و واکنش طبیعی و دینی مردم در قبال این اقدام کاهنانه شاه و رژیم بود و همین مسئله موجب شد که جرقه انقلاب اسلامی در واقع زده بشه و تکمیل بکنه جرقه کوچک اولیه رو که در واقع در گذشت آقا مصطفی کمینی بود و خب اون هم در واقع مردم رو متوجه رهبری دینی و سیاسی کرد و گام دوم این در واقع سرمقاله کاملا حرکت مردم رو یک حرکت فراگیر کرد و به دنبال شهادت تعدادی از مردم در قم و برگزاری چله های این مراسم در استان های مختلف کشور، قیام ملت ایران در واقع از قم شروع شد و به سراسر کشور گسترش پیدا کرد و به گونه ای پیش رفت که ملت ایران توانست از 19 دی تا 22 بهمن که مدت بسیار کوتاهی است و تقریبا نزدیک به یک ماه و یک ماه خورده‌ای بیشتر نیست، بتوانند رژیم رو سرنگون بکنند. سرعت انقلاب در این مقطع عمدتا ناشی از ضربه خوردن به غیرت دینی مردم در 19 دی بود و بعد از اون دیگه رژیم نتوانست این جوشش غیرت دینی مردم رو کنترل بکنه و در برابرش بایسته، چون مردم با تمام وجود و هستی وارد عرصه در واقع مقابله با رژیم شدن و از هیچ در واقع رنجی و حتی شهادت ابایی نداشتن و میدونستن که این حرکتشون یه حرکتی است که مبتنی بر مبانی دینی و اعتقادی اونهاست و محاسبات رژیم شاه کاملا محاسبات غلطی بود و اونها تصور نمی‌کردن که با نوشتن این مقاله چنین آتشی رو برای سرنگونی خودشون برافروزن.
آقای ترقی، همونطور که شما اشاره کردید، در واقع یک پیش از یک سال از وقوع قیام مردم قم ما شاهد انقلاب اسلامی هستیم و در واقع نهضت به ثمر رسید. همونطور که آقای دکتر علیپور گفتن، شاید رژیم سابق و رژیم طاغوت که طراحی میکنه چاپ مقاله توهین‌آمیز رو در روزنامه اطلاعات یک هدف داخلی داشته که شما هم در موردش صحبت کردین. آقای دکتر علیپور گفتن که یک هدف خارجی هم داشتن، در واقع یک پیامی به آمریکایی‌ها دادن که اون خبرهایی که از ایران میرسه که این نهضت جان گرفته چندان صحت نداره و ما میتونیم اینجور مقابل نهضت بایستیم. در این مورد هم با شما صحبت بکنیم.
بله، نکته بسیار مهمی رو بهش توجه کردید و خب رژیم شاه در واقع همیشه میخواست کشور ایران رو به عنوان کشور باثبات جلوه بده در منطقه تا بتوانه ژاندارمی آمریکا رو در منطقه برای خودش حفظ بکنه و به همین خاطر کوچکترین تحرک و تنش داخلی در کشور به موقعیت شاه ضربه در واقع سنگینی رو وارد میکرد و موجب میشد که اونها نسبت به توانایی شاه برای کنترل اوضاع ایران دچار تردید بشن و لذا بر همین اساس این جنبش مردم که در واقع چله به چله تقریبا ماها طول کشید و موجب حرکت مردم و جهش مردم در سراسر کشور شد، به یاد این شهدا در واقع اون بی‌ثباتی رو که زمینه براندازی در واقع رژیم طاغوت بود رو به طور کامل فراهم کرد. لذا شاه در واقع برخلاف تحلیل خودش فکر میکرد که این اقدام یک اقدام سرکوبگرانه هست و میتوانه هر گونه انقلاب و نهضتی رو در نطفه خفه بکنه و ولی متوجه شد که نه تنها این کار در واقع نتوانست این جنبش درونی مردم رو در واقع متوقف بکنه، بلکه موجب فروزانتر شدن آتش خشم ملت علیه رژیم شاه شد و موقعیت شاه رو در منطقه و در حتی نزد آمریکایی‌ها به گونه متزلزل کرد که ما میبینیم در روزهای آخر حتی جنرال هایزر و اینها هم که میان به کمک شاه نمیتوانند در واقع اون رو از این مخمصه نجات بدن.
آقای ترقی، از سال 56 بیایم به سال 1400، یعنی امروز که انقلاب اسلامی در بالاترین نقطه از هندسه اقتدار و قدرت خودش قرار داره، سال مشخص هم از شما اینه که امروز چه مؤلفه‌ای انقلاب رو تهدید میکنه؟
امروز هم به طور طبیعی در واقع مهمترین نکته‌ای که انقلاب رو تهدید میکنه عدم بصیرت جامعه در اقدام به موقع و به جا در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، به ویژه کاهش میزان در واقع غیرت دینی در جامعه است. همه حجمه ها امروز در واقع به ستون خیمه انقلاب اسلامی یعنی رهبری الان داره وارد میشه و دشمن متوجه شده که نقش رهبری در هدایت انقلاب اسلامی و در عبور دادن ملت ایران و کشور ایران از میان چالش ها و بحران های دشمن ساز نقش بسیار بی‌بدیلی است و متوجه این نکته شده که رهبری معظم انقلاب اسلامی توانستن در بحران‌های متعددی که آمریکایی‌ها به وسیله عوامل داخلیشون و خودشون از بیرون فراهم کردن در تمام اینها به نحوی مدیریت بکنه که هر گونه تهدید رو به فرصت تبدیل بکنه برای انقلاب اسلامی و نقشه های اونها رو از پیش